بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر السادس عشر: اختصاص القاعدة بالشك الحادث بعد العمل. عنوان بحث ما اینه: شکی که برای انسان دست می دهد، گاهی حین عمل شک می کند و گاهی بعد العمل شک می کند. قاعده تجاوز در جای جاریز که شک بعد العمل باشد، نه حین العمل. ولذا میگم اختصاص القاعده به شکل حادثه بعد العمل. این را از کجا استفاده می کنیم؟ از روایات. همه روایات ناظر به اینجا بود که شک بعد العمله. علاوه بر این، برای عقلا هم بر همینه، حین عمل تفتیش میکنن، بعد از عمل قاعده تجاوز جاری میکنن. خب روی این اساس باید ببینیم چه فروعی در اینجا قابل استنباطه. الفرع الاول: اذا کان محدثن، اگر انسانی هست و محدث و شک دو و غفل و صلا. چند تا قید داریم؟ کان محدثم و شک و زهل، یعنی غفل، الله اکبر نماز خوند، بعد از نماز شک میکند که آیا من وضوع داشتم یا نه. در اینجا نمیتوند قاعده تجاوز، قاعده فراغ جاری کند، چون این شک بعد از صلات همان شک حین العمل. حین العمل این آدم شک داشت، حالا هم همان شک. فرض این است که کان محدثن فشک و زهل، غفلت کرد، الله اکبر نماز شروع کرد، بعد از نماز شک میکند که آیا من متطهر بودم یا نه. این شک مشغول قاعده فراغ نیست، چون شک بعد العمل نیست. این شک همان اثناء عمله که پرده روی آن افتاد، ولذا در اینجا قاعده فراغ چاره نیست. پس باید چه کند؟ زیاده صدا زیاده، کمش کنه دیگه. ولذا باید در اینجا چه کند؟ به قاعده اشتغال عمل کند. بعد از صلات قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. این آدم براءت یقینی ندارد، اشتغال یقینی دارد اما براءت یقینی ندارد. باید نماز را از سر بگیرد. مرجع در اینجا قاعده اشتغاله. در اینجا حقش بود که بحث را ما تمام کنیم، اما چون حضرت امام در اینجا یه نظری دارد، همون نظر ایشون را بیان کنیم، و الا معلومه در اینجا مرجع قاعده اشتغاله. قبل از آنی که فرمایش حضرت امام اعلی الله مقامه را نقل کنم، یه نکته ای را عرض کنم. آیا با وجود قاعده اشتغال نوبت به استصحاب میرسد یا نه؟ استصحاب حدث کند نوبت میرسد یا نه؟ چرا؟ چون قاعده اشتغال اقل معونتنه، قاعده اشتغال اقل معونتنه، استصحاب اکثر معونتنه. باید لحاظ حالت سابقه کند، بعدا استصحاب کنه. هر اصلی که اقل معونتنه مقدم است بر اون اصلی که اکثر معونتنه. حقش بود در اینجا مسئله را ما تمام کنیم. اصلا با وجود قاعده اشتغال برای استصحاب موضوع نیست، چون استصحاب اکثر معونتنه اما اشتغال اقل معونتنه. استاد جعفر میگه یه مثال دیگر بزن من بهتر بفهمم که اقل معونتن مقدم بر اشتغال معونتنه. چه مثال؟ قاعده طهارت و استصحاب طهارت. همه عالم میگن قاعده طهارت مقدم بر استصحاب طهارته. چرا؟ چون قاعده طهارت موضوعش صرف شکه، اما استصحاب طهارت علاوه بر صرف شک لحاظ حالت سابقه. پس آقایان این مسئله را درس کنید که هر رایی که اصلی باشد که اقل معونتنه، اون مقدم است بر اکثر معونتن. قاعده طهارت مقدم بر استصحاب طهارته. در اینجا هم قاعده اشتغال مقدم بر استصحاب اشتغاله، استصحاب حدثه. نیازی به استصحاب حدث نیست، قاعده اشتغال کافیه. این را در مقصود نیست، ولی آقایان یادداشت کنید که در اینجا قاعده اشتغال کافیه، نیازی به استصحاب حدث نیست. حضرت امام علی الله مقامه از راه دیگر وارد شده. اون این است که میگد ارکان استصحاب در اینجا نیست. ما میگیم اصلا برای استصحاب موضوع نیست. ایشون میفرماید که نه، موضوع هست اما ارکان استصحاب نیست. چرا؟ چون یکی از ارکان استصحاب شک فعلیه. شک فعلی، این آدم شک فعلی ندارد. چرا؟ چون کان محدثن و شک و غفله. غفله یعنی معنیش که شک دیگه فعلی نیست. جایی که شک فعلی نباشد، مجتهد نمیتواند در حق این آدم استصحاب جاری کنه. بگد این آدم محکوم به استصحاب حدثه. بنابراین فرق ما با حضرت امام اینه، ما میگیم اصلا برای استصحاب موضوع نیست، چون قاعده اشتغال اقل معونتنه. اقل معونتن مقدم است بر اکثر معونتن. ایشون میفرماید نه، در اینجا استصحاب رکنش نیست. از ارکان استصحاب وجود شک به این آدم شک ندارد، چون فرض این است که غفله. خدا رحمت کند روح ایشون را. در اینجا خدمتشون عرض میکنیم که شک در اینجا هست، مورد توجه نیست. شک دارد در ذهن این آدم، شک هست، مورد توجه نیست. آیا در استصحاب وجود شک معتبره یا وجود شک ملتفتن اله؟ ایشون می فرمگه شک ملتفتن اله. ما میگیم نه، صرف شکم کافی که در ذهن این آدم شک هست، پرده روی اون افتاده. بنابراین بس در این است که آیا وجود شک کافیه یا شک ملتفتن اله. و به عبارت دیگر، آیا شک اجمالی کافیه یا شک تفصیلی. ایشون می فرماید شک تفصیلی، ما میگیم نه، شک اجمالی هم کافیه. بنابراین از مبنامون بر نگشتیم. ما اصلا گفتیم با وجود قاعده اشتغال نوبت به استصحاب نمیرسه، اون اقل معونتن، این اکثر. اگر بنا باشد که استصحاب کنیم، ایشون میفرماید شرط در اینجا نیست، چون شک مورد التفات موضوعه. اما از نظر ما نه، شک مورد التفات لازم نیست، وجود شک کافیه، در ذهن این آدم شک هست. اضف الى ذلك، این چیزی جدیدیه، اضف الى ذلك، خود نماز گذار استصحاب نکنه، مجتهد که از دور این مصلی را تحت نظر گرفته، شک و یقین اون را میگیرد، در حق او استصحاب جاری میکند، در توضیح المسائل مینویسد نماز تو باطله. مجتهد شک و یقین این آدم را تفصیلا میبیند، ولو خودش اجمالا میبینه، اما مجتهد تفصیلا میبینه. بنابراین حسن هنا امورن سلاسه، صدا که بد که نیست که، خوبه، دوتا صدا که نیست. حسن هنا امورن سلاسه، ما گفتیم با وجود قاعده اشتغال نوبت به استصحاب نمیرسه. حضرت امام میفرماید استصحاب در اینجا شرطش موجود نیست، اون شک تفصیلی. ما عرض کردیم شک اجباری هم کافیه. اضف الى ذلك گفتیم لازم نیست که این مقلد استصحاب جاری کنه، مجتهد در کنار نگاه میکند، شک و یقین او را میبیند، در حق او استصحاب جاری میکنه، و در نزد مجتهد شک و یقین تفصیلیه، شک و یقین اجمالی نیست. صدا ضعیف شده، بسیار خوب. تا اینجا مسئله خیلی دور دید. از صورت ثانیه، صورت ثانی را ببینیم با اولی چه فرق میکنه. اولی را بفرمایید، کان محدثن ثم شک ثم غفل ثم صلا. دوم، کان محدثن ثم شک ثم زهل ثم صلا. بعد از نماز احتمال داد که بعد از آنی که غفله برای نماز وضو گرفته باشه. این تفاوتینه، در اولی این احتمال نیست، ولی در اینجا احتمال هست. کان محدثن شک غفل صلا، بعد از نماز گفت شاید من بین شک و بین نماز وضو گرفته باشم. در اینجا قاعده فراغ جاری هست یا نیست؟ ما معتقدیم هیچ فرق نمی کند با صورت اولا، چون این شک شک بعد العمله، این شک شک بعد العمله، شک ارز کنم قبلین از صلات نیست. مرحوم محقق نائنه می فرماید که نه، این همان شک قبلی نیست، این شک جدیدیه. ما میگیم این همان شک قدیمه. قاعده مافل باب یک فاصله افتاده بین اون شک و بین این شک، این ادامه همان شکه. پس حاضر شک حادثان بعد العمل، حاضر شک لیس حادثان قبل بعد العمل، حادثان قبل العمل، این همان شک قبلیه. آیا شما و مرحوم نائنی ببینید در اینجا حق با ماست یا ایشون؟ ایشون میفرماید این شک شک جدیدیه. ما میگیم این شک شک جدیدی نیست، شک قبلیه، همان شک حین العمل، امتداد همانه. حالا در اینجا برهانه نیست، این وجرانیه. آیا این آدم که کان محدثن ثم شک ثم زهل ثم صلا ثم احتمال داد که بین شک و نماز وضو گرفته باشد، آیا این شک شک جدیدیه پس قاعده فراجاریه، یا این همان ادامه همان شک قاعده فراجاری نیست؟ بنده فکر میکنم ادامه همان شک به صورت دیگر. بعد مرحوم محقق نائنه یه مثال میزند، میگه چه فرق میکند بین این مسئله و مسئله ای که علما اتفاق دارن کجا؟ لو کان الانسان محدثن و غفل و صلا، بعد از نماز شک میکند که نماز من درسته یا نه، همه در اینجا قاعده فراغ را جاری میکنن. کان محدثن و کان محدثن غفل صلا ثم شک، همه میگن قاعده فراغ در اینجا جاریه. بگیم حضرت نائنه میانه ماه من تا ماه گردان تفاوته. در این مثالی که میفرمایید اصلا شکی تو کار نیست، شک جدید میشود، چون فرض این است که کان محدثن صلا دیگه شک نداره، کان محدثن غفل صلا ثم شک، شک جدید دیگه. بله به خلاف ما نحنفی، در ما نحنفی شک قدیم داریم. کان محدثن شک زهل صلا، ثم بعدا احتمال میداد که بین شک و صلات وضو گرفته باشه. این مثال با اون ممثل فرق میکنه. از صورت ثالثه، صورت ثالثه خیلی یه دقیقه بیشتر طول نمیکشه. کان متطهرن ثم شک ثم زهل و صلا. در اینجا عرض کنم خدمتتون که فرق نمی کند چه قاعده طهارت جا چه استصحاب طهارت کنیم، چه قاعده فراغ را جاری کنیم، نماز این آدم درسته. ولی از نظر ما اگر گفتید فقط اینجا مجرای استصحابه، جای قاعده نیست، قاعده فراغ نیست. چرا؟ این شک جدید، این شک قدیمه. ولو در مبسوط نوشتیم که هر دو قاعده در اینجا مساویه، نه مساوی نیست اصلا، قاعده فراغ جاری نیست، چون این شک جدید، این شک قدیمه. کان محدثن کان متطهرن ثم شک ثم صلا ثم شک، این شک حادث نیست، شک عرض کردم قدیمیه. بنابراین قاعده فراغ جاری نیست، فقط استصحاب طهارت میکنیم، نمازش تمامه. بنابراین اصولی که ما میگیم با فرو مخلوط میکنیم که مسئله روشن بشه. الامر الصاب اشر، امر 17، خدا رحمت کند، حضرت امام میفرمود که این بحث را که ما شروع کردیم به خاطر این بود که نسبت استصحاب را با قاعده بفهمیم. اصل مسئله ما این بود، این آمد آخر. اصلا غرض ما همین امر صاب اشره، این آمد آخر. آیا قاعده فراغ مقدم بر استصحابه؟ مسلمن مقدمه. این نمر کلام وچه تقدم چیز؟ وچه تقدم را بفهمیم. در اینجا 5 وچ برای تقدم گفتن. 1، الاول گفتن روایات. در روایات امام صادق قاعده فراغ را بر استصحاب مقدم کرد. در روایت زراره و روایت اسماعیل ابن جابر، اذا شک فی الاذان بعد ما اقامه قال یمضی، اذا شک فی الاقامه بعد ما کبر خب عرض کنم یمضی، اذا شک فی الرکوع بعد ما سجد قال یمضی. در همه اینها استصحاب عدمه، از عدم اذانه، از عدم اقامه است، از عدم رکوعه. با اینکه از عدمه، حضرت در اینجا قاعده فراغ را مقدم شمرد و گفت یمضی یمضی یمضی. این یک بعد. الوجه ثانی، ممکنه بگیم قاعده فراغ، ممکنه بگیم قاعده فراغ حاکم وارد بر استصحابه، وارد چیه تعریفش؟ تقدم احد الدلیلین علی الدلیل الاخر رافعا موضوعه به عنایت تشریع. سابقا تعریف رو کردیم، در اینجا ممکنه بگیم که قاعده فراغ وارد بر استصحابه، چون استصحاب موضوعش چیه؟ شک. حضرت می‌فرماید که لیس شکک بشیء، لیس شکک بشیء، بلکه بالاتر گفت بلا قد رکه، بلا قد سجد. معلوم می‌شود که یک نوع اماریت داره. البته کلمه ورود رو نگیم، میگیم کلمه اماریت، یک نوع قاعده فراغ اماره هست. اماره عرض کردم خدمت که مقدم است بر خدمتون که بر اصل. الاستصحاب اصلن و الامارتو عرض کنم دلیلن، دلیل بر اصل مقدمه. چرا؟ حضرت میفرد فشککه لیسه بشی، فشککه لیسه بشی، بلا قدرکت، همین حاکی از آن است یک نوع اماریت داره. حتی جنابالی از الفاظ دیگر هم استفاده میکنی، فرمود بر این که از کنم اِنَّهُ هِنَ يَتَوَضَّعَ اذکر مِنْهُ هِنَ يَشُوْقَ، اذکریت داره، اذکریت نشانه اماره بودنه. بگیم این اماره است، اما استصحاب اصله، اماره مقدم بر اصله. سه، دلیل سوم، اگر بگیم استصحاب مقدم بر قاعده فراغه، لازم میگن قاعده فراغ لغو باشه. چرا؟ لأن الامور لا یخلو عن ثلاثه، از سه چیز کمتر نیست، یا حالت سابقه صحته، یا حالت سابقه فساده، یا حالت سابقه مجهوله. اگر حالت سابقه صحت باشد، اینجا که ارزشی ندارد که بلغر حالت سابقه صحته، هم استصحاب بگه صحیحه، هم قاعده فراغ. اینجا قاعده فراغ بی ارزش میشه، چون استصحاب در اینجا هست دیگه، قاعده فراغ دیگه موضوع نداره. دوم، اگر بگیم اصلا سابقهش فساده، اینجا اگر ما قاعده فراغ را مقدم کنیم بله، اما اگر بگیم اینجا هم جای استصحابه، دیگه برای قاعده فراغ میماند سومی. سومی کدوم؟ اون که حالت سابقهش مجهول باشه، و هو قلیل و نادر. لازم میگد این همه روایات ناظر به یک صورتی باشد که نادر و عرض کردم خیلی کمیابه. و به عبارت اخرى، حالت سابقه یا صحت یا فساد و یا مجهول. اگر حالت سابقه صحت، در اینجا هر دو یسبان فی مسب واحد، هر دو موافقن، خیلی قاعده فراغ ارزش پیدا نمیکنه. عمده دومیه، اگر حالت سابقه فساده، اگر قاعده فراغ را مقدم کنیم بله، ارزش دارد که نماز بشود صحیح. اما اگر استصحاب را مقدم کنیم، لازم میگد قاعده فراغ منحصر بشود به صورت سوم و عرض کنم اون کمیابه. سه، تا اینجا ما چند تا دلیل گفتیم؟ دو تا، سه تا. اول گفتیم که خود حضرت قاعده فراغ را، قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم کرده. ثانیاً گفتیم لسان اینها اماره است، میگه اذکر منه حین یشک. سوم گفتیم اگر مقدم نکنیم یلزم لغویت. چهارم بگیم حکومته. حکومت کدومه؟ تفسیر احد الدلیلین الدلیل الاخر. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار تفسیر می کند که اگر من گفته ام یجب، یحرم در ذات لا ضرر و لا ضرار. در اینجا هم بگیم لسان لسان حکومته، از کنم روایات ما لسانت لسان حکومته، تفسیر میکند احکام قبلی را. چطور؟ میگد لأنه اقرب الى الحق، میگد این آدم حین العمل اقرب الى الحق و اذکر الى الحق. این کلمه اقربیت و اذکریت نشان میدهد بر اینکه این مقدم بر دیگری است. اینم چهارمی. پنجمی خیلی ضعیفه. پنجمی کدوم؟ بگیم قاعده فراغ، ببخشید قاعده فراغ مخصص استصحابه، مخصص استصحابه، که انه الاستصحاب عامان، الاستصحاب عامان، قاعده فراغ مخصصه. اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم. این ضعیفه. چرا؟ چون تخصیص اخراج از حکم، اخراج در حکم، اما حفظ موضوعه. میگه عالم هست اما اکرام نکن. و حال اینکه قاعده فراغ نفی موضوعه. چه میگد؟ میگد شک که لیس بشی، انما شک اذا کنت لم تجزه. تخصیص این است که موضوع را حفظ میکند، حکم را قیچی میکند، اما در اینجا موضوع را عرض کنم حفظ نمی کند، موضوع را نفی می کند. انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه. و به عبارت اوزه، استصحاب موضوع را حفظ می کند، میگد حکمش نیست. استصحاب موضوع را حفظ می کند، میگد حکمتون نیست. چطور؟ میگد بر اینکه لا تنقض الیقین به شک، شک داری اما یقین را با این شک نشکن. این استصحابه. و حال اینکه قاعده فراغ نفی موضوع میکند، میگد شک که لیس بشی. بنابراین نمیتونیم بگیم قاعده فراغ مخصص استصحابه، بلکه قاعده فراغ مقامش بالاتره، بلکه میخواد بگه که تو اصلا موضوع نداری. نمیتونیم بگیم تخصیص در تخصیص حفظ موضوع رفع حکمه. و حالی که قاعده فراغ نه تنها حکم را نفی میکند، بلکه بگو موضوع را نفی میکند. شکک لیس بشی. تم الکلام فی قاعده التجاوز و الفراغ در 17. القاعده الثالثه. 4 تا قاعده داشتیم. قاعده اولا قاعده یقین، ببخشید قاعده ید. دوم قاعده فراغ و تجاوز. الان میرسیم به قاعده سوم. کدوم؟ اصالت و صحه فی فعل الغیر. و هنا امورون، و هنا امورون. امر اول را بگیم کوتاه، امر دوم باشد برای فردا. الامر الاول، ما الفرق بین البحث السابق و هذا البحث؟ قاعده فراغ هم اصالت صحه بود، قاعده تجاوز هم اصالت صحه بود. بگیم فرق این است که اگر در عمل خودم جاری کردم، این قاعده فراغه، این قاعده تجاوزه، اگر در عمل خودم جاری میکنم. اما اگر نه در عمل غیر جاری میکنم، اونجا میگن اصالت صحه. پس هاهنا اخوان، دو برادرن، فی فعل نفس میگن قاعده فراغ و تجاوز، فی فعل غیر میگن اصالت صحه. اما خاطرتون هست گفتیم در قاعده فراغ باید صورت عمل محفوظ نباشه، باید در اینجا هم صورت عمل محفوظ نباشه. اما خودم باشد بر صورت عمل محفوظ نیست. غیر چطور؟ غیر یه نمازی بر میت میخوند، نمیدونم صحیحه یا نه، اینجا هم صورت عمل محفوظ نیست. چرا؟ چون من در نزد او که نیستم که، اون از من غائبه، منم از اون غائبم. یه نفر در مال یتیم تصرف میکند، نمیدونم تصرفش صحیح هست یا باطل، بگیم تصرفش صحیحه. اینجا هم صورت عمل محفوظ نیست، چرا لغیب وجود الغیبوبه بین الارض کنم بندهی که حاملم و بین کسی که عمل میکنه. بنابراین اون ضابطه محفوظه، صورت عمل محفوظ نیست. قایت ما فی الباب خودم باشم محفوظ نیست، چون گذشته است. غیر باشد، من در خدمت غیر نیستم، نمیدونم نماز میتش چگونه است، تصرفش در مال یتیم چگونه است، پس صورت عمل محفوظ نیست. الامر الثانی، از صدا راضی هستی؟ الامر الثانی غدا انشاءالله تبارک و تعالی.